خب دوستان عزیز، دعوت میکنم با ما باشید با رادیو گفتگو و برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان جوان بمان و موضوع راهکارهای قانونی افزایش فرزند آوری در ایران.
جوان بمان.
من اینه همینجا عرض بکنم جمعیت جوان و با نشاط و تحصیل کرده و با سواد کشور امروز یکی از عاملهای مهم پیشرفت کشورن. تو همین آمارهایی که داده میشه میبینید نقش جوانهای تحصیل کرده و آگاه و پرنشاط و پرنیروست. این سیاست تهدید نسل رو ما بایستی تجدید نظر بکنیم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم حضور یکایی که شما شنونده های عزیز و محترم رادیو گفتگو. افتخار داریم که در خدمت شما باشیم، تمام قد و کامل حد، و چی بهتر از این که پیش روی ما شما شنونده های فرهیخته و محترمی هستید که میدونم رو مسائل اجتماعی بسیار بسیار حساسید و دنبال میکنید. به حل قرار بین ما و شما همون سامانی پیامکی 301035 هست. در خدمت شما هستیم با برنامه جوان بمان از رادیو گفتگو.
ایران عزیز ما با مساحت 1,648,195 کیلومتر مربع یکی از بزرگترین کشورهای دنیاست. ما افتخار داریم به عنوان فرزندان این آب و خاک آینده آن را هم بسازیم. یکی از اساسی ترین مسائل آینده ایران جمعیت آن است. نمیدانم تا حالا به این مسئله فکر کرده اید که 100 سال آینده ایران چگونه خواهد بود؟ در خیابان که راه می رویم بیشتر جوان می بینیم یا سالمند؟ موضوع مهمی که در سالهای اخیر بیشتر مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته است.
کشور بایستی نگذاره که غلبه نسل جوان و نمای زیبای جوانی در کشور از بین بره و از بین خواهد رفت. اگر به همین ترتیب پیش بریم، اونطوری که کارشناس ها بررسی علمی و دقیقی کردن، ها اینا خطابیات نیست، اینا کارهای علمی و دقیق کارشناسی شده است. اگر چنانچه با همین وضع پیش بریم، تا چند سال دیگه نسل جوان ما کم خواهد شد که امروز قاعده جمعیتی ما جوانه، و به تدریج دچار پیری خواهیم شد. بعد از گذشت چند سال جمعیت کشور هم کاهش پیدا خواهد کرد، چون پیری جمعیت با کاهش زاد و ولد همراهه. یک زمانی رو به من مشخص کردن، نشون دادن، در اون زمان ما از جمعیت فعلیمون کمتر جمعیت خواهیم داشت.
در شرایط فعلی دو گونه میتوان در خصوص جمعیت ایران صحبت کرد. ابتدا اوج قدرت جمعیتی ایران که اکنون در آن هستیم و میتواند عامل توسعه کشور باشد، و دوم نگرانی از آینده‌ای که اکنون میتوانیم بسازیمش. نکته مهم آن است که بار دیگر خانواده مهمترین مسئله اجتماعی کشور است.
سلسله برنامه‌های جوان بمان به بررسی تحولات جمعیت و فرزندآوری در ایران قراره بپردازه، و همتونم میدونید این موضوع بسیار مهمه و اگر توجهی به این موضوع نشه، مطمئناً در آینده این نچندان دور با بحران جمعیت ما روبرو خواهیم شد. هممون میدونیم و همتونم میدونید که به هر حال این تغییر رویکردی که این روزها خانواده‌ها، مخصوصاً به ویژه خانواده های جوان، در فرزند آوری پیدا کردند، آینده مشخصی رو داره برای ما رقم میزنه، و اونم پیر شدن جمعیت ایران هست. خب به فراخور موضوعی که داریم در برنامه دو تا مهمان بسیار بسیار عزیز و گرانبها داریم که در خدمتشون هستیم، زحمت کشیدن و قراره که ما موضوع رو با هم پیگیری بکنیم، راهکارهای قانونی افزایش فرزند آوری در کشور عزیزمون ایران اسلامی با هم صحبت بکنیم. یه فاصله خیلی کوچولو میگیریم، بعد در خدمت شما خواهم بود. خب اجازه بدید من مهمانان عزیز رو معرفی بکنم. در خدمت جناب آقای دکتر صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت و نویسنده مجموعه جنگ جهانی جمعیت هستیم. من این اسم رو آقای دکتر خیلی دوست دارم، چه اسم قشنگی انتخاب کردید. کتاب دیگه، درسته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای ابراهیمی عزیز و سلام عرض میکنم به مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر پژهان، و اجازه بدید سلام ویژه‌ای عرض کنم خدمت شنوندگان فهیم و فرهیخته برنامه جوان بمان و رادیو گفتگو. بله، این همطور که فرمودید این مجموعه یک مجموعه کتاب پژوهشی است که 7 جلد از اون چاپ شده و 2 جلد هم در آستانه چاپ هست. در خدمت شما هست.
خیلی خوبه، حداقل من خودم کنجکاو شدم بدونم که این کتاب‌ها چه محتوایی رو داره. خب همینطور در خدمت جناب آقای دکتر علی پژهان هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر مسائل اجتماعی و جمعیت. آقای دکتر خوش اومدید.
من هم به سهم خودم سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب آقای ابراهیمی عزیز و همچنین شنوندگان عزیز. پیرامون مسائل جمعیتی در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید، سپاسگزارم از شما و از حضورتون در برنامه جوان بمان رادیو گفتگو. همونطور که میدونید ما یک موضوعی رو انتخاب کردیم که مبتلا به جمعیت و جامعه امروز ماست. موضوع خیلی موضوع گسترده ایه آقای دکتر قاسمی. اگر قرار باشه به صورت کلی بحث بکنیم شاید اون نتیجه لازم و مطلوب رو نگیریم. اگر اجازه بدید من میخوام یه مقدار تخصصی تر بحث بکنیم تا تو هر گامی که برمی‌داریم حداقل بدونیم چه نتیجه‌ای می‌خواد عایدمون بشه. به همین دلیل هم قراره که تو برنامه جوان بمان یه قدری تخصصی‌تر با هم صحبت بکنیم و شاید به صورت کلی خیلی بشه صحبت کرد، اما به صورت تخصصی قراره که در این برنامه در خصوص بررسی راهکارهای قانونی افزایش فرزندآوری با هم صحبت بکنیم. صحبت از قانون شد، آیه دکتر قاسمی میخواییم برامون بفرمایید که مهمترین راهکارهای اصلاح الگوی فرزندآوری خانواده های ایرانی چه راهکارهاییست؟
خواهش میکنم، تشکر میکنم از این سوال خوبی که فرمودید. جناب ابراهیمی، همطور که میدونید و شنونده های محترم ما اطلاع دارن، ما تو 3 دهه گذشته در شاخصهای جمعیتی دچار یک کاهش محسوس و معناداری شدیم. نرخ رشد جمعیتی ما کاهش محسوسی داشته از 3 دهه گذشته تا به امروز و از حدود 3.9% امروز به حدود 1.2% رسیدیم. مشخصا در سرشماری 1395 نرخ رشد ما 1.24% شده. نرخ باروریمون هم همینطور، از حدود 6.5 فرزند به زیر 2 فرزند رسیدیم و سایر مشخصه ها هم همینطور. ضمن این که اجازه بدید اضافه کنم، ما در 4 سال گذشته شاهد شیب کاهش تعداد تولدها به طور خیلی محسوسی هستیم. از سال 1394 سالانه 45,000 تولد تقریبا از تعداد تولدهای کل کشور کاهش پیدا می کرده تا اینکه در سال 96 تا 97، یعنی در فاصله 1 سال، بیش از 120,000 تولد رو از دست دادیم و این شیب‌ها و این در واقع نمودارهای کاهشی نشون از این داره که ما داریم به سمت شرایط سختی تو حوزه تحولات جمعیت پیش می‌ریم و سالمندی زیادی رو در انتظار خواهیم داشت. نرخ سالمندی ما افزایش محسوسی در 2-3 دهه آینده پیدا خواهد کرد. اینها رو گفتم برای این که عرض کنم سال 93 سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ شد و امروز که بیش از 5 سال از اون تاریخ میگذره، ما در کشورمون هنوز قانون‌هایی که این سیاست‌های کلان نظام رو بخوان به اجرا در بیارند نداریم. این که فرمودید مهمترین راهکارها چیه، خب خیلی روشنه. اگه بخوام دسته‌بندی کنم من در 2 دسته کلی عرض می‌کنم. ما یک دسته راهکارهای فرهنگی داریم که خیلی مهمن. شاید اجازه بدید من اینجا عرض کنم در بخشی از موارد راهکارهای فرهنگی رو خیلی مؤثرتر از راهکارهای قانونی هم میدونم، اما موضوع این برنامه که راهکارهای قانونی هست، ما در این رابطه هم راهکارهای خیلی روشنی داریم. مشخصا من عرض میکنم در دنیا با توجه به تجربه مشابهی که کشورهای جهان مثل ما در کاهش نرخ باروری و نرخ رشد داشتن، راهکارهایی رو پیش گرفتن که تجربه شده، خیلیاش موفقیت آمیز بوده و مؤثر بوده. ما همون راهکارها میتونیم استفاده بکنیم، کما اینکه در این طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده که امروز در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح هست، از همون راهکارها هم در واقع الگو برداری شده و کمک گرفته شده. بذارید اینطوری عرض کنم، راهکارهای قانونی رو من به دو دسته تقسیم میکنم و توصیه میکنم که نهادهایی که مسئول هستن در این حوزه با همین دو دیدگاه وارد راهکارهای قانونی بشوند، چون وظیفه دارن، مسئولیت دارند و آینده کشور ما، آینده نظام ما به این موضوع گره خورده. اون دو دسته ذیل راهکارهای قانونی اینه: راهکارهای تشویقی و راهکارهای تنبیهی. هر دو اینها هم قانون نیاز دارن و ناظر به حاکمیتن، ناظر به مجلس و نهادهای مسئولن. راهکارهای تشویقی یعنی این که ما باید مسیر ازدواج و فرزندآوری خانواده ها رو تسهیل کنیم و این تسهیل و این تشویق به فرزندآوری نیاز به قانون داره. چند نمونه عرض میکنم. به عنوان مثال، باید هدیه ازدواج و مشوق‌های فرزندآوری اعمال بشود. باید معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای برای خانواده‌هایی که فرزندآوری می‌کنند اعمال بشود. اینا تجربه‌هاییه که به درستی در دنیا اعمال شده.
اشاره خوبی داشتید آقای دکتر قاسمی. حالا به تجربه دنیا، من دوست دارم که اتفاقاً یه قدری بیشتر پیرامون این قضیه صحبت بکنیم و حتی مصداق‌های جهانیش رو اصلا بیان بکنیم. چه ایرادی داره بالاخره وقتی یه کار درست و مناسبی رو که جایی انجام دادن، نتیجه گرفتن، قاعدتا ما هم میتونیم نتیجه مثبت و مطلوبی رو بگیریم. آقای دکتر پژهان، با توجه به صحبت‌های آقای دکتر قاسمی که به نکته درست و خوبی اشاره داشتن، میخوایم برامون بفرمایید که این سیاست‌های تشویقی که آقای دکتر فرمودن و مطمئناً به هر حال یه قدری الان هم ابتر مونده، همین که اگر هم یه سری سیاست‌های تشویقی گفته شده فقط روی کاغذ باقی مونده، یعنی اجرایی نشده، اینها نظر به هر حال جامعه شناسی چقدر میتونه تأثیر بذاره روی در واقع زوج‌های جوان برای فرزندآوری؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. در واقع در تکمیل صحبت‌های جناب آقای دکتر صالحی، موضوعاتی اشاره داشتند که مسئله جمعیت، همونطوری که میدونید، جمعیت شناسی در واقع دانشی نو هست بر پایه اندیشه کهن. در واقع شکل‌گیری این علم مسیرش در واقع مرموزه برای همه ما. وقتی که عمیق به مسائل جمعیتی نگاه میکنیم، در واقع باید موشکافانه مسائل جمعیتی بررسی بشه. پیرامون موضوعات مسائل جمعیتی وقتی که صحبت میکنیم در رابطه با سیاست‌های جمعیتی، برمیگردم به اول، سیاست‌های جمعیتی در واقع باید لحاظ گرده تعریف مشخصی از سیاست‌های جمعیتی هست، یعنی در واقع مجموعه تدابیر و اقداماتی است که دولت‌ها در جهت کیفی کردن جمعیت خودشون انجام میدن. ما برای کیفی کردن جمعیت خودمون به دو سیاست، یکی بحث سلامت هستش، یکی بحث کمی هستش. این سیاست‌های جمعیتی که مد نظرمون هست یک ابزاری میخواد. ابزار سیاست‌های جمعیتی یکی از شاخصهاش قانون هست. یکی از بحث‌هاش که مطرح میشه اطلاعاته. در واقع منظور من از اطلاعات تو بحث ابزار سیاست‌های جمعیتی این که کاری که جمعیت شناس در واقع این هست که آمارها را هویدا کنه، آمارها را در واقع اطلاع رسانی کنه بر اساس یک سری پیش‌بینی، بر اساس یک سری فرمول‌ها و مدل‌هایی که داره جمعیت رو در واقع داده ها رو تولید کنه تا بتونه نیاز کاربران، نیاز سیاستمداران، نیاز فرهنگیان رو برآورده بکنن که بعداً بتونن روی این مسائل جمعیتی بهتر بتونن اظهار و نظر کنن و بهتر و منجر به یک سیاستگذاری مفید بشه. و در تمام این بحث ها که هستش بحث قوانین داریم. قوانین در واقع هم شما خیلی از کشورها سیاست های تشویقی دارن. در گذشته بیشتر بحث کاهش جمعیت مطرح بوده، اما امروز نه، دنیا هم نگاهش نسبت به مسئله جمعیتی عوض شده. نگاه ها به سمت بحث‌های مشوق‌های فرزندآوری در واقع تو کشورها حاکم هست. چیزی که تو کشورها حاکم هست معمولاً سیاست‌های تشویقی زمانی معنادار میشن، زمانی عملیاتی میشن که در قالب قانون مطرح بشن. و این نوع در واقع این متأسفانه در کشور ما دولت‌های گذشته از قدیم موضعشون نسبت به مسئله جمعیت شفاف‌تر بوده. هر چی میایم در واقع به دولت‌های نزدیکر اشاره داشته باشیم، مسائل جمعیتی یا دغدغه اصلی اینها نبوده یا در واقع قانون مشخصی هم در این حوزه نداشتن.
بله، از حالا قانون‌هایی که توی این چند سال اخیر حداقل توی این دهه‌های اخیر مطرح شده و یا به نوعی به قول شما دغدغه نبوده و پیگیری نشده، مشخصه که شاید خیلی هم اون چیزی که گفته شده با اون چیزی که عمل شده با هم مطابقت نداره. آقای دکتر قاسمی، یه جورای هممون داریم تبدیل میشیم به خانواده های 3 نفره. اصلا الان خانواده 4 نفره دیگه یه ذره دیگه همچین خارج عرف دیگه داره میشه. یکیش خیلی با کلاسی و خوبه، دوتاش دیگه حالا مثلا فرض بفرمایید که یه ذره دیگه میره به سمت بی کلاسی. دیگه اگه 3 تا داشته باشی که دیگه اصلا طرف میگه بابا من روم نمیشه با 3 تا بچه بلند شم مثلا. ببین این اتفاقات هست دا. توی جامعه ما داره این اتفاقات الان میفته. این تغییر روی کرده بالاخره باید از یه جای آغاز بشه و جنبه‌های تشویقی شما گفتید مطمئنم خیلی موثره.
البته این نگاه اجتماعی به موضوع فرزندآوری باز برمیگرده تو حوزه بحث فرهنگ که موضوع برنامه دیگری خواهد بود. من خیلی در این رابطه حرف دارم، خصوصا رسانه در این رابطه نقش ویژه‌ای داره و نهادهای فرهنگساز. اما بله، همونطور که فرمودید رفتار فرزندآوری رفتار شخصی است و اصلا نمیشه بعد امر و نهی در این رابطه کرد. در موضوع راهکارهای قانونی من وقتی 2 دستش کردم، عرض کردم راهکارهای تشویقی که خیلی روشن و مشخصه، مثل مرخصی زایمان، هدیه ازدواج، هدیه فرزند، معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای و غیره. قاعدتاً در راهکارهای تنبیهی یه بخشی از تنبیهات همین بهره‌مند نشدن از این مشوق هاست. ببینید وقتی به عنوان مثال در یک کشوری مالیات بر درآمد برای کسانی که مجرد هستن قریب به 50%، به محض ازدواج این مالیات بر درآمد یه کاهش محسوسی پیدا میکنه، به محض فرزند دار شدن همینطور باز کاهش پیدا میکنه مالیات. خب این بهره‌مند نشدن از این معافیت ها خودش یه جور تنبیهه. اما بذارید من مشخصا چیز دیگری رو هم عرض کنم. ما یک پدیده هایی رو در کشور داریم که بر روی تحولات جمعیت تأثیر مستقیمی داره، مثل سقط، آماری که از سقط در کشور داریم. قانون هم داره اما قانونش هم کامل نیست و هم به درستی اجرا نمیشه.
من فکر میکنم یه آمار خیلی نگران کننده ای باشه، درسته؟
بله، از 250,000 در سال گفته میشود تا بیش از 350,000، که حالا این تفاوت آمارها رو من کاری ندارم، یه بخشیشو وزارت بهداشت اعلام میکنه، یه بخشیشو بعضی پژوهشگران اعلام میکنن، اما هر کدام از این اعداد باشد بسیار نگران کننده است.
یعنی 250,000 تا 350,000 سقط جنین در کشور
در سال داره اتفاق
در سال داره اتفاق میفته.
بله، این عمل حرامی است.
حرام و بله.
خب ببینید آیا این، جناب ابراهیمی، آیا این نیاز به قانون جامع و مانع و درستی ندارد؟ چرا درست اجرا نمیشه؟
خب اتفاقا من صحبتم همینجاست آقای دکتر قاسمی. ما اینجا قانون داریم، همینجا شما خودتونم بهتر میدونید که برای سقط جنین قانون داریم، حتی اگر کسی قرار بشه توی مطب این کار انجام بده
کامل نیست.
ولی خب کامل نیست. خب کی قرار این اتفاق بیفته؟
خب تو همین طرح جامع جمعیت که عرض کردم تو مجلس الان رسیدگی شده و داره رسیدگی میشه، جایگزین خوبی برای بحث مدیریت سقط داره اتفاق میفته. این یکی از همون قوانین تنبیهی است.
خب این یکیش.
مثال های زیادی دارم.
بله حتما بفرمایید مثالاتون رو، اما من قبلش میخوام یه قدری فاصله بگیریم از این فضا و بریم سراغ تجربه جامعه جهانی. ببینید خیلی کشورها شاید شرایطشون خیلی بحرانی تر از شرایط کشور ما بود، اما رفتن و در واقع گفت با راهکارهایی به نوعی میشه گفت که اصلاح کردن این معضل خودشون رو. میتونید مصداقی هم از تجربه های جهانی برامون بفرمایید؟
بله بله خیلی روشنه، خیلی روشنه. بذارید یه
چون ما میخواییم این تجربه جهانی که شما گفتید بعد بیایم همین رو تعمیم بدیم در داخل و پیرامونی صحبت بکنیم.
آقای ابراهیمی دقیقاً این راهکارهایی که من عرض کردم ناظر به همون تجربه جهانی است. ببینید امروز بیش از 55% کشورهای جهان همطور که آقای دکتر گفتن رویکردشون کاملا رویکرد حمایت از خانواده و حمایت از فرزندآوری است. اگر به سمت کشورهای غربی و کشورهای توسعه یافته بریم این عدد خیلی بالا میره، قریب به 100% شاید. خب اونا چجوری این کارو میکنن؟ دقیقا در همین دو مسیری که عرض کردم، مشوقهای قابل توجهی برای ازدواج و فرزندآوری اعمال میکنن، در مقابل مسیرهایی که میزان فرزندآوری رو کاهش میکنه جلوشو میگیرن. شاید جالب باشه برای شما و شنونده های محترم عرض کنم ایالتهای آمریکا یکی پس از دیگری دارن قانونهایی رو سختگیرانه برای جلوگیری از سقط دارن تصویب میکنن و اجرا میکنن. در استرالیا، در کانادا، در بسیاری از این کشورها این اتفاق داره میفته و همینطور در کشورهای شرقی. ترویج به دنیا آوردن طبیعی فرزند و پیشگیری از سزارین که قدرت باروری زنان رو کاهش میده، این باز یکی از روش هاست که عرض کردم باز برگرفته از اونها من اینا رو عرض کردم. خب اگر ما همین تجربه جهانی رو در دو مسیر قوانین تشویقی و قوانینی که در مقابل مسیرهای کاهنده فرزندآوری مشکل ایجاد میکنن و مانعش میشن، اسمشو من میذارم قوانین تنبیهی، همین دو مسیر رو پیش بگیریم که البته در این طرح جامعه دیده شده، اتفاق خوبی میفته. و به این اضافه کنید ما یک فاکتوری رو در کشورمون داریم، یک وجه تمایزی داریم در کشورمون که خیلی از کشورهای دنیا این رو ندارن و اون این هست که امروز باورهای دینی و اعتقادی مردم ما جدن میتواند عامل بسیار مؤثری باشه در تغییر رفتار فرزندآوری و ما از این میتونیم استفاده کنیم. آموزه‌های اعتقادی و باورهای دینی و مذهبی مردم ما که همچنان در سطح بسیار بالایی هستند میتونند رفتار فرزندآوری خانواده های ما رو تغییر بدن که این هم میتونه در کنار اون موضوع قرار بگیره.
سپاسگزارم. خب روی خط ارتباطی ما سرکار خانم دکتر مریم خزعلی نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای زنان هستند. خانم دکتر سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، انشالله که بتونیم خدمت کوچیکی داشته باشیم.
سلامت باشید خانم دکتر خزعلی. حالا با توجه به اینکه به هر حال موضوع برنامه ما بحث راهکارهای قانونی افزایش فرزندآوری در کشور عزیزمون ایران اسلامی هست، میخوایم برامون بفرمایید که شما هم اعتقاد دارید که قانون و حمایت خیلی محکم و مستدلی از بحث فرزندآوری در کشور نداریم یا نه؟
بله دقیقا مطلب خیلی اساسی رو دست گذاشتید. برای کاهش جمعیت با قانون گذاری شدید و پیگیری وسیعی که دولت ها داشتن که سیاست گذاریش در آمریکا میشد مجریش حکومت های مثل رضاخان و محمد رضا بودن و برنامه‌ریزی وسیعی که در سطح کشور توسط وزارت بهداشت و مقرض بهداری بود انجام می‌شد، تمام فعالیت‌های همه دستگاه همه وزارت‌خانه‌ها تحت امر این شورای سیاست‌گذاری بود که بتونه زمینه‌سازی کنه برای پیشگیری از تولید نسل با قانون‌گذاری و با ضوابط و با مقررات. بعد از انقلاب هم دوباره با یک مصوبه بسیار کوتاه در مجلس در سال 72 که در این مصوبه فقط گفته شده بود بچه چهارم به بعد از امتیاز مثلا داشتن بیمه و دفترچه بیمه و مادرش از مرخصی محرومه، همین حد، ولی یک قانونگذاری وسیعی شد در کنترل جمعیت و عقیم سازی و خلاصه قلع و قمع نسل و به دنبالش هم تمام دستگاه ها بخواد، حتی رادیو تلویزیون و به اصطلاح وزارت ارشاد، کتاب های درسی، همه در این جهت سیاست گذاری شد و سیاست گذاری پیگیری شد و اجرا شد. تو کتاب های درسی از پشت جلد تا تو متن تمام فضا در راستای این سیاست بود. بنابراین پس برای هر تغییر رفتاری حتما قانون گذاری و اجرای دقیق قانون و نظارت بر این اجرا ضروری است. سایلو در حد کاغذ است و هیچ استفاده ازش نمیشه. در مورد اینکه الان آیا بعد از تغییر سیاست ها که همه جهان این تغییر سیاست رو داشتن، از برنامه ریزی برای کاهش جمعیت بسیار از ما نرمتر حرکت کردن و اونها در ظرف 100 سال یا 80 سال 33% مثلا کاهش داشتن، بلافاصله جبران رو شروع کردن با مشاورهای وسیع، هم قانون‌گذاری، هم سیاست‌گذاری، هم برنامه‌ریزی خوب، هم بودجه فراغون، تا بتونن این جبران جمعیتی رو بکنن. 33% مثلا فرانسه و انگلیس ضربه خورده بودن، ولی ما با فاصله 10 الی 15 سال، نه 100 سال نه 80 سال، 70% ضربه خوردیم. ولی ببینید کدوم یکی از این همه قانون و سیاست و مصوبه‌ای که تصویب شده درست داره اجرا میشه؟ مشکل ما اینه که سیاست‌ها و برنامه‌ها و قانون‌گذاری‌ها بیشترش تو کاغذ مونده. اگر خواستید من یکی دو تا شعلام مثال میزنم، بعد مفصل میام مشروع رو در برنامه‌هایی که شما داشته باشید
انشالله. بله انشالله ما محترم عرض می‌کنم. بله انشالله حضوری هم خدمتتون باشیم خانم دکتر انشالله. بله.
من یه مثال عرض کنم. مثلا ببینید وقتی قراره که فرزند شیر خوردنش که در دوره 9 ماه اول خیلی ضروریه که فقط شیر مادر بخوره از نظر سلامت، بهداشت، سلامت روحی، جسمی، این مسببه هم داره. بعد ما میبینیم که میگن مسببات خیلی مثلا هزینه داره، نکردیم تو مجلس گیر کرده برای هزینه بودجه نداریم، اما بعضی از مسببات بودجه نداره. به مرخصی مادر بخوان برسن، به مرخصی دانشجو بخوان اهمیت بدن، دانشجو برای ازدواجش، برای فرزند آوریش مهلت داشته باشه، آیا مهلت دادن به دانشجو که بتونه سنوات تحصیلش افزایش پیدا کنه اشکالی داره؟ فشار قانونیه، فشار مالیه، بودجه است؟ نه. حتی من میگم مرخصی هم بعضی ها میگن بودجه تحمیل میشه، تو بعضی رشته هایی که کاربرد عملی زیاد هست میتونیم روی این فکر کنیم و برنامه ریزی کنیم، ولی بعضی از رشته ها خب داره مرخصیشو میگیره، 6 ماهو میگیره، اون مسئول و اون کارفرما حقوقشو میده و فرد دیگه ای رو هم استخدام نمیکنه، از بقیه همکاران میخواد این 6 ماهو پوشش بدن تا اون برگرده، 3 ماه هم اضافه کنه به این. این مسببه تو خیلی از دستگاه مثل ارتش، سپاه، بسیج داره اجرا میشه، تو حوزه علمی اجرا میشه، ولی تو دستگاه دولتی به تناسب اون مسئولی که عقیده داره یا نداره یا میخواد یا نمیخواد متفاوته. یه جا 6 ماه هم کمتر، گاهی 2 ماه مادر رو در فشار میذارن که باید
درست خواهم دکتر. حالا البته خب این چیز، این نکته که شما فرمودید کاملا مهمه، بحث همین حالا مرخصی زایمان و اینها، اما از اون مهمتر من فکر میکنم بندهای جمعیتی قانون برنامه 6 توسعه هست. بله. که به نظر شما داره اجرا میشه الان؟
نه خیر، هنوز کلید نخورد.
خب چرا، چه مانعی وجود داره؟
من بیشترش رو از اون مسئولین، اعتقاد مسئولین، باور مسئولین که،
یعنی هنوز این باوره در خود مسئولین ظاهرا به وجود نیومده که این اتفاق باید بیفته، درسته؟
مصیبت رو اونقدر نمیبینن، آمار رو دقیق بررسی نمیکنن. گاهی بعضی که این برای ما ثابت شده است، انشالله در فرصت مناسب توضیح میدم، با آمار بازی کردن، نشون دادن بعض خیلی خوبه، مسئولین رتبه بالا بودن در حد معاون وزیر که خیلی هم بعض خوبه، در حال عروسی جمعیت این هیچ مشکل نداریم، فریب خوردن بعضی از مسئولین، باورشون شده مشکل نیست. ولی ما هر سال 45,000 60,000 120,000 کاهش موالید داریم، یعنی رو به منفی شدن میخوام بریم. وقتی منفی شدیم دیگه جبران محاله.
درست.
همین حالا باید جبران کنیم، همین حالا باید قانون اجرا کنیم، همین حالا باید سیاست ها رو بریم پایش کنیم. به کجا رسید؟ آیا کاری که باید وزارت بهداشت میکرد، آموزش پرورش میکرد، وزارت کشور میکرد، انجام شده یا نه؟ این بخش نظارتی کجاست؟ هم مجلس وظیفه داره، هم شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه داره، هم قوه قضاییه.
بسیار عالی، سپاسگزارم خانم دکتر از محبتی که کردید و وقتی که به ما دادید. انشالله تو یک برنامه به صورت حضوری خدمتتون باشیم، بیشتر صحبت بکنیم. سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
سلامت باشید. خب آیه دکتر پژهان، حالا با توجه به صحبتی که آیه دکتر قاسمی فرمودن و صحبتایی هم که سرکار خانم دکتر خزلی از طریق ارتباط تلفنی داشتن، ظاهرا اینجوری برمیاد که ما تو زمینه قانونی هم خلأ قانونی داریم، حلقه مفقوده داریم واقعا تو بحث قانون، و هم اینکه همونطوری هم که الان اشاره داشتن خانم دکتر خزعلی، در زمینه ایجاد باور هم ما مشکل داریم، یعنی تا اون باوره ایجاد نشه خود اون قانونگذارم ظاهرا خیلی مجاب نمیشه که هم قانون درستی رو بگذاره و هم اون قانون رو بتونه نظارت بکنه که اجرای درستی داشته باشه. این باور به چه صورت به وجود میاد؟